بسم الله الرحمن الرحيم. اینی که من دیروز عرض می‌کردم که آقای خویی فرمایش آقای حکیم را مناقشه می‌کنن، من نمی‌دونم از کجا تو ذهنم آمده بود که اون مطلبی که ایشون در صدد ردشن کلام آقای حکیمه، نمیدونم جای دیدم یا چه جور. بعد دیشب مراجعه کردم دیدم تو مستمسک اون جاهایی که مربوط بود اینجا نبود. حالا مال مطلب مال ایشون در جای دیگه بوده یا مال کسی دیگه است، این البته نمیدونم. خلاصه این به عنوان آقای حکیم ضبط نشه، چون الان من فعلا پیدا نکردم. خب بحث اینه که مرحوم آقای خویی ایشون فرمودن که مراد از این آیه شریفه‌ای که امر به غز بسر داده، مراد عبارت از این است که صرف نظر بشه از اون نساء، از نساء صرف نظر بشه، اون هم نظرهای مربوط به استمتاعات. این چرا مقید کردن به استمتاعات؟ ایشون فرمودن ما از کلمه منی که در اینجا ذکر شده ما این استفاده رو میکنیم. خب فرمایش آقای خویی که ما در مراجعه تأمل کردیم درش، هر چی ما فکر کردیم این معنایی رو که آقای خویی برای مختار خودشون انتخاب کردن، این دلیل برای مطلب فرمایش خودشون چیه پیدا نکردیم. یه وجه ظاهر ولو مغالطه‌ای که غلط انداز باشه بگن یک انسان ابتداءً به ذهنش این مطلب میاد، اونم پیدا نکردیم که ما تقریبی برای فرمایششون بکنیم. ایشون این که غز بسر را کنایه بگیریم از این که ترک نظر باشه، این ایشون رد کردن، فرمودن مقدمیت در ازداد نیست و این مراد نیست. بعدم اونی را که خود ایشون انتخاب کردن که مراد صرف نظره و کل عدم فرض کردن شیء منظوره، چرا نه زنی در اینجا نیست، مراد اینه. ما و دلیل مطلب هم فرمود عرف اینجور میفهمه، چیزی دیگه ای ذکر نکرده. اونی رو که ترکن نظر عرف نمیفهمه، ولی بگیم رو کل عدم فرض بکنه این عرف میفهمه. در مقام شاهدی که ذکر نکرده، با اینکه هر دو یک جهت مشترکه دارن که هیچ کدوم یکی از اینا زدین لا ثالث لهما نیست، که ترک نظر با مسئله نظر با مسئله غز شما میگی ثالث داره، نظر هم با صرف نظر اون هم ثالث داره، هر دوی از اینا ثالث داره، فرقی ما بین اینا نیست. این چطور شده یکیش رو ایشون عرفی فرض کردن یکیش رو غیر عرفی فرض کردن، این ما نفهمیدیم. و یه مطلبی که کلیتاً من میخوام عرض کنم این که ایشون فرمودن مقدمیت بین زدی و ترک زدی دیگر نیست، چون در بحث زد این مطلب تحریر شده که تضاد تمانع نمیاره و مقدمیه، این مطلب علی کلیته درست نیست. اصل مطلب در اونجا جای خودش صحیحه، ولی مراد در اونجا عبارت از این است که نفس تضاد اقتضای تمانع نمی کنه. که دو شی با هم ضد باشن اقتضا بکنه یکی از اینا صلاحیت علیت داشته باشه برای اعدام طرف مقابل، خاصیت تضاد این نیست. یه چیزی که سفیده، سفید بودن این علت اعدام سیاه بودن این شده باشه، این نیست، متلازمه. سفید شد سیاه نیست، سیاه شد هم سفید نیست. علل این رنگ ها چیزهای دیگه است. خود رنگ علت با نابود شدن رنگ دیگری نیست. ولی ما به طور پس نفس تضاد اقتضای تمانع نمی کنه. ولی منافات نداره که بعضی از چیزها، بعضی از ازداد جنبه مانع و ممنوع داشته باشد. انسان که مثلا میخواد نگاه نکنه به کسی، چشمش رو هم میبنده، این بستن چشم این خودش علت برای ندیدن اوست. دو تا چیز با هم ضدیت دارن، لهو ثالث هم دارن، ولی مثل سیاهی سفیدی نیست که سیاهی علت اقدام سفیدی نیست و عکسم نیست. نه، من که میخوام نبینم یک کسی رو، گاهی دستم رو جلوی صورتم میگیرم، جلوی چشمم میگیرم، یه پرده رو آویزون میکنم یا پلک چشمم رو آویزون میکنم، با یه وسیلهی نمیبینم طرف رو. این کارها اینا جز علله، هم تضاد داره و هم جز علله. نفس تضاد کافی نیست برای اثبات علیت احد الضدین لعدم الاخر. نه اینکه هیچ دو تا ضدی یکی علت برای دیگری نمیتونه باشه. وجدانن علت برای اینکه ما نمیبینیم طرف را این است که پرده وقتی کشیدیم، اون اصداد پرده منشأ میشه برای ندیدن. و این مانعی نداره. اون بحث در باب تضاد، ما انکار تمانع بکنیم، ولی در این باب ما بگیم که خود غض بصر جزء علل برای ترک نظره. وجدانن هم همینجوره. انسان که چشمش، نور چشم از بین نرفته و نیرو داره در چشمش، چی سبب میشه که نمیبینه؟ این است که روبرو هم که فرض کنید هست، یه مرتبه روش بر میگردونه به طرف دیگه، خب اون چون شرطش فاقده، ولی روبرو یه چیزی استاده، یه مانعی جلو گرفته، نمیذاره ببینم، همون اون ایجاد مانع خودش از علل معدم است. خب حالا علای تقدیر، ما منظور ما این است که ما مقدمیت را، چه فرقی داره که بین اینی را که خود ایشون اختیار کردن و اونی که در صدد رد او هستن، هر دوی از اینها جزء از دادی است که سالس هم داره. خب چنین ضدی که سالس داره، آیا میتوانه امر به ترک ضد دیگر را به وسیله امر به یک ضدی کنایه باشه، امر به یک ضدی که سالس داره کنایه باشه از ترک ضد دیگر؟ اینجا به نظر میاد که این معنای کنایه هم عرفی است. شما الان فرض کنید یک کسی لباسش رو میخواد عوض کنه، لخت میخواد بشه، میگه آقا چشم تو هم بذار، من لباس میخوام عوض کنم. این آدم میفهمه که این که میگه چشمت هم بذار، این جنبه مقدمی داره، مقدمی منحصرم لازم نیست باشه، چون ساده ترین راه همینه که انسان چشمشو هم بذاره. این تعبیر را کرده، گفته چشم هم بذار که من لباسمو عوض کنم. این مثل ادخل السوق واشتر الله، چون یه معنای متعارفه که روز انسان گوش بخواد بخره باید بره بازار از اونجا بخره، این تعبیر گفته میشه. موضوعیتی برای اون شیئی که بازار رفتن نیست. چشم تو هم بذار من لباس میخوام عوض کنم، این میفهمه بر این که منظور جنبه طریقی داره، این است که چشم نیفته نبینه، حالا پشتشو بکنه، سرشو پایین بیاندازه، چشمشو هم بذاره، دست جلوی چشمش بگیره، پارچه بگیره، تمام اینا میفهمه که مقصود عبارت از این است که دیده نشه. در همون روایتی را که آقای خویی میفرمودند راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها که در روز قیامت غضوا ابصارکم تعبیر شده، ایشون میفرمودند همون معنای حقیقی مراده، مستبعد در اونجا معنای حقیقی اراده بشه. اگر اشخاص سرشون رو زیر بیندازن، به زانوشون بچسبونن که حضرت رد بشه، این بگن عمل به احترام نشده، ولی چشم هم بذارن اون عمل به احترام شده. این نمیفهمه آدم این دوتا رو، میفهمه خب حالا یا سر را زیر بندازن، پا بچسبونن، با دستشون جلو چشمشون را بگیرن، یا چشم هم بذارن، او یه احترام خاصی است، برای خاطر احترام خاص فرمودن چشم هم گذاشته بشه. اگه دست جلو چشم گرفته باشه جای پلک، اون احترام نیامده، خصوص پلک در احترام دخیله. این هر عرف نمیفهمه، عرف میفهمه بر این که میخوان دیده نشه و حضرت تشی ببره. و خلاصه چه صرف نظری که آقای خویی تعبیر میکنن، چه ترک نظری که دیگران میگن، اینا هر دوی از اینا از نظر عرفی هیچ ابا نداره که کنایه باشه برای ترک نظر، برای اینکه نظری واقع نشه. و اصلا بین صرف نظر آقای خویی و ترک نظر یه چیز متنابه عرفی تفاوتش رو ما نمیفهمیم، غیر از اینکه از نظر لفظ و امثال اینا یه قدی تفاوت داره. ما فرض کنیم که اون نیست، عملا فرض کنیم طرف نیست، یعنی ترکش کنیم، یا از اول بگم آقا شما چشمتون پایین بیاندازی که به منظور اینکه چشمتون هم بذارید، به منظور اینکه دیده نشه، یا شما برو فرض کنید کل عدم به اعتبار ترتیب اثر. خارجاً از نظر مصادیقش توصیه و تضییق چیزی نداره، هر دو در یه حد. چی؟ نه، این که مراد این که نیست، اونا رو آقای خویی هم نمیخواد بگه. نه کار وضو ابصارکم ایشون نمیخواد ادعای این مطلب رو بکنه، هیچ راجب حتی جماعش هم ناظر نیست. نه استمتاعات بصری رو میگن، نه اینکه استمتاعات بصری به وسیله بصر، و الا حتی وقا همین آیه ناظر نیست. این کلمه وضو ابصارکم این عرفیه، ایشون یه همچین ادعای میکنن؟ نه آقا، نه استمتاع، اولا استمتاع ایشون میگه نیست، ایشون میگه با منش ما استمتاع درج میکنیم، میگه صرف نظر، مراد از صرف نظر مطلق صرف نظر. ایشون نمیخواد بگه از این عرف، از این میفهمه برای که مثلا مباشرت با او جایز نیست و همین تمثل، این کار به این نداره. یغزوز نمین افساره نو یحفظن فروجهون، اون یحفظن فروجهون اون مطلب یغزوز نمین افساره راجع به نظره، منتها ایشون میفرمان در باب نظر ایشون میگه که اون صرف نظر بکنه نسبت به مسئله نظر، و الا هیچ وجهی نداره این رو عرفاً بگیم اینجور میفهمن. این چه شاهدی برای مطلب هست که بگیم از این کلمه این استفاده میشه که سایر تمتع اصلا میگن اینجا مطرح نیست، با منش تمتع را درج میکنن، میدونن نه من میخوان چیز کنن، و الا استمتاع که درش نیست. میگه ما الان که با هم دارن چیز میکنن، استمتاع جنسی که نیست، که کسی که داره معامله میکنه همسال اینا که استمتاع نیست. مفهوم ایشون میفرمان اهم از استمتاع جنسی و غیر جنسی است، با من استمتاع جنسی چیز میکنی، و مراد از صرف نظر همون نگاه نکردنه. اونتا میگه در باب نگاه او کل عدم فرض کنه، ولی معنا نداره از این ما استفاده بکنیم، هیچ استفاده دیگر هم نتونه بکنه. این تعبیر عرفی، این جمله نیست، اینم ایشون ادعا اینجور نمیخوان کنه. به هر حال هر دوی از اینا هیچ تفاوتی نداره، صلاحیت داره که مقدمه باشه برای ترک نظر. ولی بحث اینه که اصل مطلب که مراد از غض نظر غض بصر، این مطلبی است که آقای خویی فرموده، معناش این است که یعنی چشمتون هم بذاری، تلکا رو به هم بذاری، بعد با کلمه من بگیم در مقام استمتاع چشماتون رو به هم بذاری، ولی در مقام مثلا مبادلات جنسی میخواید بکنید، خرید فروش، نه این نه. آیا مراد اینه؟ این مطلب یه خلط خیلی واضحی شده در فرمایششون، غمز العین غیر از غمز البصر، و من هم داشتن و نداشتن من یکسانه. البته من بعضی دیگه هم گفتن، ولی با مراجعه به لغت‌های زیاد معلوم میشه من هم بود و نبودش یکسانه. غمز عین البته این است که پلکا رو هم بذاریم نمیبینیم، این معنای حقیقی است. غز به معنای خفزه، اغزوز من صوته، یعنی صدات رو پایین کید کن، صدای عالی نباشه. غز بشر چه با من باشه چه بی من، هر دورم یه جور معنا گفتن، غز و طرف یا الغز من طرفه، هر دو هر دو معناش این است که انسان چشمش رو پایین بیاندازه، که قهرن طبعا درست نمیبینه وقتی پایین بیاندازه. چشم را هم گذاشتن نه در کلمه غز با من هست نه بی من. داشتن من هم یه مطلب جنبه تقلیب نداره، غز بسره یا غز من بسره، هر دوی از این است که چشمش رو زیر بیاندازه. این لغت رو مراجعه کنید، اینا هم همینجور نوشته. که چی؟ بله ایشون مال ایشون نبود، از کسی نقل میکرد، از آقایون نقل میکرد، از مرحوم عاشق مرتضای آل یاسین هم، از ایشون هم نقل شد که ایشون هم گفته که غز نیملا بودن چشمه، غزیز و طرف کسی رو میگن که چشمش نیملا باشه. خب بگه نگاه هنچین خیلی مشتریانه نگاه نکنید، این بیشتر از این استفاده نمیشه. خلاصه مراد از غز، غز زمین بسره با کلمه من هیچی استفاده نمیشه. و به فرض اگرم یه مطلب تقلیلی از کلمه من استفاده بشه، هر جور ما معنا کنی لفظ مجمل میشه. میگه شما نگاه هاتون مطلق، نگاه شما مجاز نیستید، حد باید داشته باشه نگاهتون. حالا حدش چقدره؟ سنت باید بیان بکنید که آیا حد نگاه عبارت از این است که به اعتبار مرئی تهدید ممکنه بشه، به صورت میشه نگاه کرد، به بدن نمیشه نگاه کرد، به خروج نمیشه نگاه کرد، تهدید ممکنه، تهدید به اعتبار با شهوت نمیشه نگاه کرد، بی شهوت میشه نگاه کرد، ممکنه تهدید هر دوی از اینا باشه، احد الامرین باشه، همه اینا میشه که بگن آقا شما نگاه نکنید، حد باید نگه دارید، با شهوت نمیتونید نگاه کنید، به هر جای بدن او هم نمیتونید نگاه کنید ولو بی شهوت. این دیگه باید سنت برای ما تعیین کنه، با معنایی رو که آقای خویی معنا میخوان بکنن یا آقای حکیم میخوان معنا بکنن، آقای حکیم ما یا آقای دیگه کسی دیگه میخواد معنا بکنه، فرق نمیکنه، اجمال داره و به این ما نمیتوانیم در موارد دیگر تمسک کنیم. و مرحوم سید خیلی ها جزء مطلقات و عموماتی است که استدلال میکنن برای اینکه لازمه نظر حرامه، و استدلال میکنن به آیه. به نظر ما این است که نه، این آیه دلالت نداره، اگر من تبعیضی باشه دلالت نداره، اما اگر من را اگه تبعیضی بگیم که بعضیا گفتن، اما اگر تبعیضی نگیم کما هو الحق، عبارت از این است که شما چشمتون زیر بیاندازید. اون وقت اونجا ما باید بحث بکنیم که خب چشم ما زیر بیاندازیم معناش این است که نبینیم. چی رو نبینیم ما؟ این باید بحث بشه. هیچ موجودی از موجودات دیده نشه اصلا، مثل آدم کور که هیچ موجود نمیبینه اینجوری باشه. اون رو بحثش رو بعد میان میکنیم. ولی اگر مراد تبعیض باشه که بعضی از مفسرین هم همینجور گفتن، مثل قطب راوندی همینجور گفته، اون آقای قمشه‌ای دیدم اونم همینجور هست که میگن حد نگه دارید چشمتون رو از امور ناروا بپوشانید و که به امور ناروا نیفته. اینا نه تبعیض در بصر به اعتبار انتفاعی است که از اون برده میشه. بلا معنا نداره بصرتون را تبعیض کنید، چشمتون را تبعیض کنید. اون نیرو نه اگر من تبعیضی ما که نمیگیریم، ما میگیم اگر من تبعیضی هم بگیریم، عبارت از این است که مراد از این مطلب هست یعنی استفاده از بصر را، استفاده از اون قوه باصره یا استفاده از اون خود چشم که چیز هست. چون دو معنا برای بصر شده، هم به معنای قوه باصره است و هم به معنای خود چشم، یعنی استفاده از اون رو شما محدود کنید. این هست. من داره دیگه چی؟ نه این خلاف ظاهره. من آخه باید عرفی نیست آقا، بپوشونن که عبارت باشه چشماشون. از چی بپوشونن آخه؟ خدا غز متعلقشو دارم میگم. اول غز اولا منحصر به چشمه ظاهرا، در غیر چشم ظاهرا گفته نمیشه. خب خیلی خوب باشه، متعلقش چی باشه؟ این چیز میشه من بیارن برای این بگن که عبارت از اینه که ما قصدی که میخوایم بگیم که عبارت از چیز باشه، بصر باشه. از چی ما عمده اونی که مهمه عبارت از چی بپوشونن؟ او ذکر نشه، اون وقت من بیانیه ذکر بکنن بگن که ما راجع به بصر حرفمون هست. این خیلی خلاف ظاهره، من بیانیه خلاف ظاهره. خلاصه حالا خب این پس ما اگر به معنای من تبعیضیه بگیریم اینجا، این آیه مجمل میشه باید از سنت تعیین بشه. اگر من را معنای تبعیض نگیریم و بگیم داشتن و نداشتن هر دو معنای واحد رو داره، این باید بحث بشه که آیا میشه به این اطلاق عمل کرد و بعد بگیم موارد دیگر تخصیص یا نه. این چون بحثش رو بعد سید کرده، ما الان اینجا بحث نمی کنیم. ایشون یه اطلاقی قائله در آخرهای این چند مسئله که میگذره آخرهاش هست، اون رو ما بعد بحث میکنیم. ولی علای تقدیر اونی که ما اینجا میخواییم عرض بکنیم چند چیزه. یکی این است که این که روی من تبعیضیه آقای خویی خواستن استفاده بکنن استمتاع حرام دون غیر، این استفاده نمیشه. بحث دیگه این که ما فرضاً استفاده کردیم، آیه شریفه مفادش این شد که شما نگاه شهوانی به اشیاء نکنید، این رو پذیرفتید. آقای خویی میفرماید بعد از این که این رو گفتیم، پس اگر روایاتی وارد شده که نظر را اجازه داده، ما اون باید ما اون نظر را حمل بکنیم به نظر مجرد، نظر غیر شهوانی. ایشون اینو می‌فرمایند. ما به این فرمایش ایشون این اشکال داریم. اون روایات چون نسبت بین روایات واردهی که راجبه شخصیست که زوجه رو میخواد ازدواج بکنه یا به مثلا میخواد به کفار نگاه کنه یا اعراب میخواد نگاه کنه بیابونی ها، اونجا نظر که هست اطلاق داره که این نظر نظر شهوانی باشه یا نظر غیر شهوانی، اطلاق داره. آقای خویی میفرمایند چون آیه شریفه راجع به نظر شهوانی رو تحریم کرده، بنابراین ما اون مطلقات را حمل میکنیم به نظر بعد. ما میگیم نسبت بین این روایت و آیه شریفه عموم من وجهه. آیه شریفه به طور کلی تعبیر میکنه، موارد خاصه رو در نظر نگرفته که وقت ازدواج باشه یا طرف کافره باشه و یا مثلا موقع اشتراع باشه بخواد یه چیزی یا بیابانی باشه. این مواردی رو که ما به عنوان استثناء ذکر میکردیم، آیه شریفه خصوص این موارد رو که در نظر نگرفته، یه معنای وسیعی در نظر گرفته. پس آیه شریفه از نظر مواردی رو که ما مورد بحث ماست، اعم از موارد مورد بحث ما و غیر این موارد، منتها مخصوص بنا روی مبنای آقای خویی به استمتاع شهوانی. ولی روایاتی که ما داریم مورد بحث ماست، اخص از آیه من جهت و اعم از آیه من جهت اخرى. اخص چون موارد خاصه است، جاهای دیگر رو نمیگیره، و اعم از جهت این که چه شهوانی باشه چه غیر شهوانی. این دو تا دلیل آمین من وجهه. به چه جهت آیه شریفه رو مقدم داشته شده ظهور آیه رو بر ظهور روایات، چه جهتی داره؟ دو تا آمین من وجه اگر اجمال پیدا کرد در مورد اجتماعی که با هم تنافی دارن، ما باید به ادله دیگر مراجعه کنیم. ایشون هم آقای خویی هم عقیدش این است که اگر ادله متعارض شد، ما به ادله جواز ما باید تمسک بکنیم، اصل اقتضای جواز میکنیم. خب اگر این دوتا روایت و آیه با هم بین عموم من وجه تعارض داشته، خب هیچ کدوم در ماده اجتماع حجیتی پیدا نمی کنن و ما باید رجوع کنیم به اصل. شما هم که اصل رو جواز میدونیم، پس خب به چه جهت ما بگید چون چنین است پس بنابراین ما میگیم که از روی شهوت اشکال داره؟ این تقریب به نظر میرسی که تمام نباشه. خب حالا چیو؟ نه، ظواهر اگر با ظاهر کتاب اگر روایت صریح بود که ما روایت رو عمل میکردیم، صراحت روایت مقدمه بر چی؟ صلاحیت تخصیص آیات داره. اینی که همه این آقایون میگن، حالا من بعضی از قدمای کار ندارم، این که در چیز متأخر این است که اگر تباین داشته باشه یز روا علال جدار، که اصلا جمع عرفی نداشته باشه بین آیه و یک روایت، خب اون روایت در مقابل آیه چیز نیست. اما اگر جمع عرفی داشته باشه و ما ندانیم مراد آیه ظهور آیه مراد یا ظهور روایت، اگر روایت یه وقتی حکومت نداشته باشه میشه مجمل، مجمل شد بعد به اصول مراجعه کرد. خب پس حالا ببینیم دلیل برای این که هن لذتن و از چیز نمیشه با لذت و با چیز جایز نیست، از کجا ما استدلال بکنیم؟ اتفاقا از ربا چیز قضی بشر برای حفظ بر مقصودتون، یعنی به فروج نگاه نشه مقصود؟ نه نه نه، اون استفاده نمیشه، اون اجمال داره. یغض من ابصارهم استفاده تنها نمیشه. البته ممکنه مراد این باشه که شما نگاه به عورت اشخاص نکنید، اونها هم باید صبر کنن. ممکنه این محتمل هست مرادیم باشه، ولی میدونم متعلق چیه، مقصود چیه؟ نگاه شهوانی به عورت نگاه نشه یا به هیچی؟ ما نمیدونیم که چیه این. ممکنه بگیم به طور کلی به هیچ کجا دو حکم حکمه، یکی عبارت از این است که شخص باید نگاه نکنن، یکی هم عبارت از این است که فروجشون رو حفظ کنن از نظر. ممکنه شهوت هم نباشه، به حسب فتوا و چیز عبارت از نگاه کردن به عورت چه ان شهوتن چه ان غیر شهوتن حرامه، اونش که فرق نداره. اطلاق آیم که همین مورد میگیره، مسئله شهوت در مسئله سطح عورت امثال اینا مطرح نیست، به طور کلی و سطح عورت کنم اونیش هم خوده. اشکال نداره، من که نمیخوام بگم مورد شهوت خارجه. اونیشو میخوام. بله بله درسته، تنها مسئله چیز نیست، نگاه کردن به صورت نگاه کرده بود اون تا نگاه شهوانی بوده، اون روایت نازل شده که رؤیت فرض نیست. خب حالا ببینیم دلیلی فعلا، حالا اگر میدونم مقصود از متعلق غزه بسر چیه، ما میگیم از چیا باید غزه بسر بشه، به چی؟ به هیچ موجودی نگاه نشه، باید حد و حدودش که ذکر نشده که، این باید بحث کرد. میگه شما چشمتونو بپوشید نگاه نکنی، چشمتو زیر بیاندازید، زیر بیاندازید کنایه از این است که دیده نبینید، چیا نبینم، این باید مشخص بشه دیگه. بعضی گفتن حسب متعلق باید هست هیچ چی دیده نشه الا ماخره. خب حالا باید دید که همین هست یا نیست. حالا کجای زن و کجای مرده تناسب موجود اینا رو که تعیین نمی‌کنه. نه این دیگه دلالت نداره، این دیگه دلالت نداره. خب این رو حالا ببینیم از این دلیلی برای این که با ریبه نمیشه نگاه کرد ما دلیل داریم یا نه. آقای خویی دلیل به این که ان لذتن نمیشه نگاه کرد به همین آیه شریفه و من و امثال اینا تمسک کرده که این دلیل نیست، خود این دلالت نداره. برای ریبه ایشون استدلال کردن به آیه الذین لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. میگه حفظ الفرج میگه اقتضا میکنه برای اینکه اگر یه چیزی رو گفتن حفظ کنن، معناش این است که باید یه جور باشه که محل تفریط نشه مالی رو. البته این تعبیرات مالیشون نیست، اگه گفتن مال را شما مأمورید به حفظ کردن، انسان باید یه جوری باشه که تفریط معرض از بین رفتن نباشه. نفی معرضیت با دستور به این که شما حفظش بکنید باید یه در یه اتاقی بذارن که کمتر دسترس اشخاص باشه، قفل کنن هر کی به تناسب خودش. اما بخوان جلوی چشم مردم همه چیز انوار را بذارن، این حفظ مال نیست، امر نشده به این حفظ. حفظ فرج که از روایات هم استفاده میشه غیر از این آیه یغضوا من ابصارهم در از بعضی از روایات، مراد از حفظ فرج عبارت از زنا و امثال ایناست. و ایشون میفرمان وقتی که دستور به این است که فروجتون رو حفظ بکنید، معناش این است که مواظب باشید یه معرض این یه وقتی یه جوری نباشه که مبتلا به زنا بشید. نفس دستور به حفظ اقتضا میکنه اموری که معرضیت وقوع زنا هست که ریبا معناش همینه هست، اینها ممنوع باشه. مثل حفظ مال اگر گفتن معناش نه شما نمیتونید جلوی شارع عمومی بگذارید اموال را، یه جایی باید محفوظ نگهش دارید از این هر. خب اینم همینجور که پس جایی که ریبه است نگاه کردنی که با این نگاه کردن خطر این مطلب هست شخص به زنا بیفته، این امر به حفظ فرج نشده، این را ایشون میفرماید. خب این مطلب درسته، از حفظ فرج از ادله استفاده همین مطلب میشه، این معرضیت هم کافیست، ولی ریبه اگر فقط خوف وقوع در زنا باشه خب ممکنه، خب بگیم مقتضای این امر این است که از ریبته نباشه نظر، ولی تفسیری رو که میکنن و کردن خوف وقوع در حرام، انسان میترسه که اگر یه همچی چیزی باشه به حرام بیفته، خوف حرام. این لزوم نداره که زنا باشه، ممکنه بره فرض کنید لمس بکنه، تقبیل بکنه، یه چیزای محرم که هست که خیلی چاوکشی هایی هم که رو همین اینجور چیزا میشه، اینجور محرمات تمام از اینا خوف وقوع در حرام هست. حرام را منحصر کردن به فقط مطلب مربوط به فروج باشه این ملازمه نداره. تو ریبه ما فقط مسئله و خوف وقوع در اموری که مربوط به فروجه، این اعمه. با این مطلب بخواییم اثبات بکنیم با این آیه که مطلق این تمعهای دیگر هم همه از اینا ممنوعه، ولو من شخص میدانه که اگر نگاه کذایی بکنه نمیره دیگه به زنا بیفته، اصلا وسیلم فراهم نیست، نمیشدم، ولی خب ممکنه یه محرمات گناه های دیگه استمتاعی بکنه که به اون گناه ها بیفته که جایز نیست شرعن. همه اینا ریبه است. از این آیه والذین لفروجهم حافظون استفاده نمیشه. به نظر میرسه، اجازه بدید، به نظر میرسه که از آیه ولا یطمعن فی قلبه ولا یطمعن چیز ولا یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، از اون استفاده میشه که زن میگه که با خضوع در قول نکنه که نتیجهش انجرار پیدا بکنه به اینکه مرد دل ناپاک رو به طمع بیاندازه، نفس این که به طمع بیاندازه مطمع قرار بده به او، بخواد تقبیل بکنه به او، بخواد لمس و ملامسه بکنه به او، به حد زنا هم نرسه، از این آیه استفاده میشه اینا ممنوعه، که میگه حتی با قنج و دلال حرف نزنیم، کیفیت حرفش اینجوری نباشه که او رو کش کنه. از این ما میتونیم ریبه رو علی نحو الاطلاق از آیه دیگه شما نه آیه یغزوزن من ابصارهن، نه آیه یحفظن فروجهن. منم عرض میکنم، میگم اونی که آیه والذین لفروجهم حافظون، اون مراد از زناست، اون میگیم از زناست. نه لا یطمعن بالقول فیطمع لا یخضعن بالقول، من به اون به تعلیل عموم تمسک میکنم، من نه به آیه، میگم اونجا میگه حرف زدن را، حرف زدن که مربوط به زنا نیست، میگه حرف نزنن که حرف زدن محرک باشه طرف طمع بکنه در اون، من به آیه به عموم تعلیل چیز، مراد از این که حفظ فرج در اون آیه از نظر هر چی هست آیه یحفظن فروجهن راجع به زناست، ولی ما از اون طمع استفاده میکنیم، تنها مسئله زنا نیست. اگر منشأ بشه که طمع بکنه درش مقدمات زنایی هم حاصل بشه، بعضی از مقدمات حاصل بشه که منهی شرعاً استمتاعات منهیه، اینم مجاز نیست، این حرف پیش از اون آیه استفاده. حالا ببینیم حالا بعد بیهر میچه منطقه، فقط من یه این تأملی دارم که آیا این ما میتوانیم این رو استفاده کنیم؟ ظاهر که فرمایشات آقایون این است که نظر با ریبه محرم ذاتیه، محرم نفسیه، نه محرم طریقی. از این آیه حالا یا مقدمه باشه برای زنا یا مقدمه برای استمتاعات دیگر محرم، این جور چیزایی که اگر ما گفتن آقا باید حفظ کنید این مار را، حالا اگر مار را در جایی ذکر کرد که محفظه نبود ولی دوز نبرد، خب باز بگیم محرمی واقع شده، اونو نمیشه چیز کرد چون طریقی میفهمه. حفظ کنید منظورش نه که محفوظ بمونه، نه اینکه خودش ولو اینکه با در غیر محفظه از بین نرفته باز هم بگیم که یه مطلوب شارع از بین رفته. حالا در اینجا ظاهر کلمات آقایون این است که نفسن حرامه نظر با ریبه، ولی دلیلی رو که ما میخواییم یا آیه شریفه آقای خویی استدلال کردن یا اونی رو که ما میخواییم استدلال بکنیم، این معنا اثبات این که حرمت نفسی داره با اون نمیشه اثبات کرد حرمت نفسی داره، برای اینکه مبادا یه مرتبه شخص به زنا بشه طریقا نهی شده. حالا اگر در زنا واقع نشد بگیم نه یه مطلوب شارع از بین نرفته، یه مطلوب نفسی شارع از بین نرفته، بیشتر از این ما نمیتونیم استفاده کنیم.